بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز خودم، خواهران و برادران عزیز. کسب اجازه می کنم از پیشکسوتان حاضر در جلسه، به ویژه جناب آقای دکتر گلشنی که از اساتید صاحب مکتب و پیشکسوت ما و زو چتین هستن، هم در علوم طبیعی و هم در علوم انسانی در خدمت این عزیز هستیم. هفته پژوهش رو اگرچه گذشته با تأخیر خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم، مخصوصا به عزیزانی که به عنوان برترین انتخاب شدن. عرض خدا قوت و دست مریضات دارم خدمت همه شما عزیزان به خاطر تلاش یک سال گذشته شما عزیزان. آرزوی موفقیت و بهروزی دارم برای شما، خانواده محترمتون. انشالله که خداوند بزرگ به همه عزیزانی که رفتار و گفتار و کردارشون باعث پیشرفت ایران عزیز اسلامی میشه، خداوند به زندگی خودشون و خانوادهشون برکت عنایت بفرماید. پژوهش از این جهت بسیار مهمه که کمک میکنه انسان چیزهایی رو ببینه که قبلا دیگران ندیدند. اصلا نتیجه پژوهش این هست که انسان به راههایی دست پیدا میکنه که قبلا دیگران نرفتن، یا موضوعاتی که قبلا دیگران به اون نیندیشیدن، یا نوع اندیشه جدیدی در خصوص یک موضوع. خروجی پژوهش نوآوری هست و نوآوری وقتی در عرصه اجتماع یا در عرصه فناوری، اهم از فناوری سخت که مربوط به رشته های علوم طبیعی میشه یا فناوری نرم که مربوط به رشته های علوم انسانی میشه، وارد میشه، یک شور و نشاط جدیدی رو ایجاد میکنه، یک فرهنگ جدیدی رو هم ایجاد میکنه. به عبارت دیگه فرهنگ بهترین و بزرگترین سرمایه یک کشور هست. طبیعی است که فرهنگ ها هم روزآمد میشن و جامعه ای که مبناش این باشه که فرهنگ اون جامعه روزآمد نشه، معناش این هست که در جا میزنه. فرهنگ جدید هم بر مبنای علم و فناوری جدید شکل میگیره. وقتی شما یک علم جدیدی رو خلق میکنید، یک فناوری جدیدی رو تولید میکنید، این فناوری و علم جدید همراه با خودش یک فرهنگ نوعی را ایجاد میکنه. حتما از آن میفرمایین که با آمدن تلفن همراه، اینترنت، ایمیل، فضای مجازی، نوع فرهنگ جدیدی وارد جامعه شده. همیشه اینطوری هست که علم و فناوری جدید همراه با خودش فرهنگ جدید ایجاد میکنه. علم و فناوری جدید هم برونداد پژوهش هست. پژوهش هست که ایجاد نوآوری میکنه، ایجاد فناوری میکنه، خلق ثروت میکنه، تولید خدمت و سرمایه جدید میکنه. از این باب هست که وقتی شما به پژوهش توجه ویژه دارید، وقتی اقتصاد پژوهش رو توی سرفصل‌های مدیریت جامعه لحاظ می‌کنید، خود به خود فرهنگ‌سازی جدیدی هم می‌کنید و رشته‌های علوم انسانی در این قسمت بسیار جایگاه ویژه‌ای دارن. چون علوم طبیعی برای جامعه و انسان آسایش ایجاد میکنن. علوم طبیعی هم از پزشکی، کشاورزی، دامپزشکی، علوم پایه، کشاورزی، حالا یکی در تغذیه، یکی در سلامت جسمی، یکی در ایجاد و خلق صلواتی عنایت بفرمایید. خیلی خوش اومدی آقای دکتر. یکی در ایجاد شرایط مناسب برای اینکه انسان جسم سالم داشته باشه، دامپزشکی و کشاورزی، تغذیه مناسب، فنی مهندسی، تجهیزاتی که زندگی رو براش آسایش ایجاد بکنه، از ماشین و هواپیما و یخچال و تجهیزات مختلف. اما رشته های علوم انسانی آرامش ایجاد میکنن برای بشر. از این باب هست که امکان داره یک جامعه از نظر آسایشی شرایط مناسبی داشته باشه، ولی از نظر آرامش شرایطش مناسب نباشه. امکان داره یک خانواده از نظر امکانات رفاهی و اینها مشکلی نداشته باشه، از نظر آسایش مشکلی نداشته باشه، ولی تو بحث آرامش مشکل داشته باشه. جامعه هم همینطور هست. پس اگر بی توجهی به رشته های علوم انسانی بشود، معناش این هست که اون جامعه برای آرامش خودش بها قائل نیست و سرمایه گذاری نمی کنه. اگر با این نوع نگاه به علم وارد بشیم که علوم طبیعی را برای سلامت جسمی جامعه ضروری بدانیم، علوم انسانی را برای سلامت روحی جامعه حتما ضروری میتونیم، و اون موقع است که نوع نگاه ما به علوم جامع الاطراف خواهد بود و کاریکاتوری نخواهد بود. با این نوع نگاه توزیع متوازن استعدادها بسیار مهمه که توی جامعه ما فعلا مشکل داریم، مشکل جدی داریم. این که 600 هزار نفر از فرزندان ما رشته علوم تجربی وارد میشن و تو رشته ریاضی 150 هزار نفر و داره کاهش هم پیدا میکنه. این که بخش قابل توجهی از استعدادهای برتر یک بیرن رشته های خاص و توزیع متوازن استعدادها رو نداریم، معناش این هست که در توزیع استعدادها سیستم ما و سیستم علمی ما داره کاریکاتوری عمل میکنه و اصلا این مناسب نیستش. در صورتی که در دنیای پیشرفته بخش قابل توجهی از استعدادهای برتر و نخبگانش میان رشته های علوم انسانی، چون رشته های علوم انسانی هستند که مدیریت جامعه را در دست خودشون دارن و هدایت جامعه را در دست خودشون دارن. این موضوع را از این باب مطرح کردم که یکی از وظایف این پژوهشگاه و شما دانشمندان عزیز و اساتید گرانقدر این هست که خودتون راهکار ارائه بدین، تحقیق بکنین، مطالعات تطبیقی ملی و فراملی انجام بدین. چه کار کنیم که بتوانیم توزیع متوازن استعدادها رو داشته باشیم؟ به عنوان مثال، آیا می شود کل دیپلم به جای اینکه علوم انسانی، تجربی و ریاضی داشته باشیم، یک دیپلم داشته باشیم که از اونجا توزیع بشوند در رشته های مختلف؟ بحث مهارت محوری رو چه کار کنیم؟ ما بیشتر الان آموزش های ما در دانشگاه ها بیشتر نظری هست. چه کار کنیم که دانش آموختگان دانشگاه های ما علاوه بر تسلط به دانش نظری، مهارت آموزی هم داشته باشن که بعد از فارغ التحصیلی برای کار آمادگی و اشتغال پذیری شرایط لازم رو داشته باشن. خب اینجاها شما دانشمندان علوم انسانی میتونید ما رو خیلی کمک بکنید با تحقیقات خودتون، با راهنمایی‌هایی که میکنید، با راهبردهای عملیاتی که ارائه میدین میتوانید مسئولین رو خیلی کمک بکنید. یعنی مسئولین بشوند مجری افکار شما دانشمندان علوم انسانی. هر موقع اینجور بشه نشون میده مسیر ما مسیر درستی هست. خوشبختانه با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیشنهادی که ما دادیم، صلوات عنایت بفرمایید. خیلی خوش آمدید دکتر. اجازه بفرمایید دکتر. پیشنهادی که ما دادیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی و خوشبختانه اجابت هم شد، تدوین سند نظام ملی نوآوری که نداریم فعلا، که تمامی حلقه هایی که وجود داشته باشه از خلق یک ایده، انجام یک پژوهش، تا تولید خدمت و ثروت و سرمایه از دانش، مراحل مختلفش دیده بشه. بحث ارتباط دانشگاه و صنعت، دانشگاه و جامعه که سال هاست آرزوش رو داریم این اتفاق بیفته، در نظام ملی نوآوری اینها احصا میشه. من خواهشم اینه که جناب آقای دکتر نجفی زحمت بکشید با مطالعاتی که انجام میشه از ظرفیت همکاران استفاده بشه، اون بخش مربوط به علوم انسانی که باید در سند نظام ملی نوآوری لحاظ بشود رو مشخص کنید و هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی استاد حداد میتونید ارائه بدید، هم برای وزارت علوم میتوانید ارائه بفرمایید که در این سند نظام ملی نوآوری نقش علوم انسانی به ویژه در خلق فناوری های نرم جدی گرفته بشه. نکته دیگری که در طی یک سال و اندی که ما مسئولیت مدیریت وزارت علوم رو بر عهده داشتیم این هست که چه کار کنیم که ارتباط پژوهشگران، اساتید، دانشمندان و دانشپژوهان با نیازهای جامعه ارتباط نظاممند و سیستماتیک باشه. خوشبختانه سامانه نظام ایده‌ها و نیازها طراحی شد. آقای دکتر نجفی اگر عزیزان آشنایی لازم رو ندارن، من خواهش میکنم که آقای دکتر خیرالدین معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ببخشید وزارت علوم رو دعوتش بفرمایین و بیاد این سامانه نظام ایده ها و نیازها که سرواژش میشه نان، این سامانه نان رو برای عزیزان توضیح بدهن که وقتی بزرگواران و همکاران عزیز در این پژوهشگاه میخوان موضوع پژوهش انتخاب بکنن، سعی کنن موضوعات پژوهششون موضوعاتی باشه که مورد نیاز صنعت یا نهادهای اجرایی و جاهای خاصی است که در این سامانه وجود داره. خوشبختانه با نظام سنجش و انگیزش جدیدی که وزارت علوم طراحی کرده و خوشبختانه در هیئت امنای این پژوهشگاه هم تصویب شده، ما پایه‌های تشویقی اعضای هیئت علمی رو به 60 تا ارتقا دادیم. یعنی یک عضو هیئت علمی میتواند سالی دو تا پایه تشویقی بگیره، یه پایه عادی، دو تا پایه تشویقی و مسبب هم شده. برای اطمینان بیشتر ما در هیئت دولت هم من بردم این پایه‌های تشویقی رو تصویب کردم و الان ابلاغ هم شده، حتما آقای دکتر در اختیار همکاران قرار دادین. بله عزیزان، من خواهشم اینه که از این ظرفیت تحقیقات نیازمحور که موضوعاتش در سامانه نظام ایده و نیازهاست استفاده بفرمایین. اونجا امتیازات خاصی رو برای این بخش مطرح کردیم و نکته بعدی این که شما عزیزان می توانید پیشنهاد کنید ما چه کار کنیم که بخش قابل توجهی از استعدادهای برتر رو بتوانیم هدایت کنیم در رشته های علوم انسانی. امسال با هماهنگی که ما انجام دادیم با معاونت علمی فناوری ریاست محترم جمهوری و بنیاد ملی نخبگان، خوشبختانه تونستیم آثار ابتکارات جدید رو ببینیم. موضوع این بود که ما می‌دیدیم بعضی از تعداد زیادی از افرادی که مدال المپیادی کسب می‌کنن در المپیاد جهانی یا ملی، رشته‌هایی را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنن که خیلی ربطی به اون موضوعی که مدال کسب کردن نداشت. دانش آموز عزیز ما مدال طلای جهانی در رشته ریاضی کسب می‌کرد، می‌رفت رشته دیگری درس می‌خوند. خب این خیلی بد هست. اگر اون دانش آموز عزیز ما بیاد در رشته فیزیک، ریاضی، در همون رشته کامپیوتر، نجوم، در همون رشته‌ای که مدال کسب کرده درس بخونه، بدیهی است که در آینده تبدیل میشه به یک دانشمند تراز اول. میشه آینده امید داشت که جایزه نوبل رو کسب بکنه، کسی که اون رشته‌ای که از مطالعهش لذت میبره، امتحان پس داده، تو اون رشته میتونه موفق باشه، درس بخونه، خیلی خوب هست. چرا میرن رشته های دیگه؟ چون نسبت به آینده شغلیشون نگران هستن. نگران این هستن که اگر من در این رشته که مدال کسب کردم درس خوندم، آیا آینده شغل مناسب پیدا خواهم کرد یا نه؟ با هماهنگی که با بنیاد ملی نخبگان انجام دادیم و تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردیم، قرار شد برای داوطلبینی که رتبه 200 تا رتبه 200 دارن رشته علوم تجربی ریاضی، صلوات عنایت بفرمایید، بفرمایید. خیلی خوش آمدید، بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله، با تفاهم‌نامه‌ای که با بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم به امضا رسید، قرار شد که رتبه‌های 1 تا 200 در رشته ریاضی و تجربی، 100 تا رتبه 100 علوم انسانی و هنر توسط بنیاد نخبگان بورس بشن و در مقطع کارشناسی حقوق دریافت کنن، حقوق مناسب. همین اقدام باعث شد که تعداد افرادی که در رشته هایی که مدال کسب کرده بودن و رشته هایی که مورد نظر ما بود، 2 برابر شد. ببینید، با یه ابتکار جدید تونستیم، خوشبختانه شرایطی ایجاد شد که افرادی که در اون رشته‌ای که توانایی‌های خاص داشتند تحصیل بکنن، 2 برابر شد. حالا من این موضوع رو از این باب مطرح کردم که شما دانشمندان علوم انسانی مطالعه کنید، فکر کنید، راه‌هایی رو به ما نشون بدید که ما با بکارگیری اون راه‌ها و ابتکاراتی که شما ارائه می‌فرمایین، بتوانیم توزیع متوازن استعدادها را داشته باشیم و افراد بر اساس علاقه ذاتی خودشون رشتهشون را انتخاب بکنن، نه بر اساس اینکه آینده شغلی چه می‌شود. اگرچه امروز عمده‌ترین مشکل کشور ما اشتغال هست و جوانان ما نگران آینده شغلیشون هستند و شاید یکی از دلایل این که بایستی به شرکت‌های دانش بنیان توجه ویژه‌ای داشته باشیم همین هست، چون شغل ایجاد کردن برای افرادی که مدرکشون پایین‌تر هست هزینه کمتری لازم داره، ولی شغل ایجاد کردن برای افرادی که تحصیلات عالیه دارن، کارشناسی ارشد و دکترا دارن، هزینه خیلی بالایی داره و حتماً اون محصولی که قراره تولید بشه باید از یک سطح دانشی بالایی برخوردار باشه. به همین دلیل مقام معظم رهبری امسال رو سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین مطرح کردن که از طریق توسعه شرکت‌های دانش بنیان بشود شغل برای افراد دارای سطح سواد عالیه ایجاد کرد. و آخرین نکته این که یکی از مشکلاتی که در بحث پژوهش و اقتصاد پژوهش در کشور ما وجود داره و شما عزیزان رشته‌های علوم انسانی میتوانید تو این قسمت هم ما را کمک بکنید، بحث تحقیقات بین رشته‌ای و چند رشته‌ای است. شاید قوانین و مقررات ما هم ایراداتی داره که تحقیقات فردی رو بیشتر تشویق میکنه تا تحقیقات گروهی. امتیازی که برای فناوری ها و بروندادهای علمی و فناوری فردی هست با گروهی شاید برای اونها امتیاز بیشتری قائل هست. ما نیاز هست یه بازنگری داشته باشیم. ما باید یاد بگیریم که تحقیقات بین رشته‌ای و چند رشته‌ای رو توسعه بدیم، چون در شکاف بین رشته‌های مختلف امکان رشد خیلی بیشتر هست. و وقتی ما تحقیقات بین رشته‌ای و چند رشته‌ای رو به عنوان موضوع انتخاب بکنیم، حتما نوآوری و خروجیش خیلی بیشتر و بالاتر و ارزشمندتر هست. انتظار داریم که این پژوهشگاه علوم انسانی در بحث تحقیقات بین رشته‌ای و چند رشته‌ای هم راهکار برای همه رشته‌ها ارائه بده و هم خودشون در این پژوهشگاه سرآمد باشن. من بیشتر از این تصحیح نمیدم. آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای همه شما عزیزان. از جناب آقای دکتر نجفی استاد عزیز هم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار ما قرار داد. یقیناً جامعه اگر بخواهد آرامش و آسایش داشته باشد، از طریق توجه هم به رشته های علوم طبیعی مقدور می شود و هم رشته های علوم انسانی. با این نوع نگاه از این به بعد انشاءالله وارد پژوهش بشیم و در ایجاد و تدوین و تصویب قوانین و مقررات به این نکته هم توجه بکنیم، به ماهیت رشته های مختلف، به تحقیقات بین رشته‌ای چند رشته‌ای. اینها سرآغازش من فکر می‌کنم که از این پژوهشگاه می‌تونه باشه. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.